و خواهان پایان جنگ هستن. اما این اما رو امریکایی ها و انگلیس ها و حتی تا حدی هم میشه گفت اروپایی ها میگذارند که حماس باید که در واقع تضمینی که اسرائیل میخواد داشته باشه که دیگه از داخل غزه موشک نزنه و حالت جنگ نباشه. به قول یکی از دیپلمات ها میگفت که در واقع این نمیشه که حماس میگه من اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم، زمنن دولت اینجام باشم، زمنن تو خاک اسرائیل موشکم بزنم، زمنن هیچ کم کاری نداشته باشه. یکی از دیپلمات‌ها دیروز میگفت و به نظر منم حرف منطقیه، یعنی نه حماس هر سازمان دیگه ای هم باید این رو قبول بکنه که نمیشه یه سازمانی بیاد بگه آقا من این دولت رو که به رسمیت نمیشناسم، زمنن قذرم بدین دست من رئیسش باشم، انتخابات مثلا حالا اومدم سر کار، و زمنن من از اینجا موشکم میزنم تو خاکش، بعد هیچ کاری من نداشته باشه. طبیعیش که خب با واکنش مواجه میشه. بنابراین هم امریکا هم بقیه فشارشون الان این است که در واقع وقتی آتش بس برقرار بشه که اطمینان از حل اصلاح شدن حماس به معنی این که دیگه موشک به خاک اسرائیل نمیزنه حاصل بشه. من در برحال پاسخ شنوند شما میخوام بگم که جامعه جهانی اتفاقا این روزها از رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، وزرای خارجه این کشورها، وزیر خارجه امریکا و اتحادیه اروپا، حتی روسها آدم ویژه فرستادن، از غذا جامعه جهانی تکاپوی خیلی زیادی این روزها دارن میکنن و اصلا اینطور نیست که دنیا الان ساکت نشسته باشه. اتفاقا میشه گفت به لحاظ دیپلماتیک یکی از کم فروغ ترین حرکات رو ایران داره میکنه.
از چه نظر؟
از نظر اینکه ایران در واقع به دلیل اینکه الان شما در اظهار نظر هر کدوم از عرب ها که میبینین، رهبران دنیای عرب، جالبه یک حمله که به اسرائیل به طور طبیعی میکنن، چون به هر حال خودشون عربن، کشورهاشون، مردمشون، اینها یه حمله به ایران میکنن و ایران رو درست یه صندلی گذاشتن کنار اسرائیل و هر اتهامی به اسرائیل وارد میکنن یه دونه گاهی اوقات شدیدترش هم به ایران وارد
میکنن. منصفانه
تا حدی به نظر من رهبران عرب حق دارن، برای اینکه میگن آقا توی ایران هستی که اون پشت این آتش‌ها رو درست میکنی و نگرانی از عرض شود که ایران اینکه شده اولویت به نوعی کشورهای عربی که در منطقه گویی پشتیبان تروریسم، آتش افروزی و جنگ افروزی است. حالا یه خودم ممکنه اغراق میکنن عرب ها، ولی به هر حال این مسئله است که پیش اومده. و جالبه آقای جالنگی، حتی شیعیان عراق، این خبرگزاری عراق نو نوشته بود، نقل کرده بود مصاحبه ای رو در تظاهراتی که در دفاع از حماس کرده بودن، پاره رهبران حماس رو محکوم کرده بودن که در مصاحبه تلویزیون الجزیره گفته بود ما همون جوری که بر اسرائیل پیروز میشیم همون جوری که یزید بر حسین پیروز شد. یعنی حتی افکار عمومی شیعیان عراق، حداقل یک بخش میانه روی شیعیان عراق هم مخالف اینجور پشتیبانی از حماسی است که برای صدام، اونای مسئله دیگه شما میگید که برای صدام بزرگداشت گرفتن، سه روز عزا اعلام کردن و اینجور مواضع رو در عالم مذهبی و دینی و سیاسی داره. من به هر حال من حیث المجموع امیدوارم هر چه زودتر آتش این جنگ تموم بشه و هر چه زودتر در واقع به خون و خونریزی خاتمه داده بشه، ولی پیش بینی این است که این وقتی تموم خواهد شد که آنچه که الان اسرائیل و تقریبا جامعه جهانی و اعراب همه پذیرفتن محقق باشه، یعنی این که بتونن گذرگاه رفح رو کنترل کنن، حماس رو خل سلاح کنن و البته ممکنه پاره رهبرانش تا حالا چند تا کشته شدن ولی چند تاشون هم ممکنه فرار کنن، دستگیر نشن، ولی به هر حال احتمالاً این جنگ اونجایی تموم خواهد شد که اتفاق میفته. یک بحث دیگه هم میمونه این در داخل ایران که حالا برگردیم در ادامه بود.
آقای نوری‌زاده، در ارتباط با اون چی که آقای سازگار هم اشاره کردن، محبوب نبودن حماس در میون گروهی از شیعیان عراق یا جاهای دیگه، یک ایمیل آقای آریا بحرینی فرستادن، نوشتن آیا پاسخی برای دشمنی دیرینه فلسطینی ها علیه ایرانیان وجود دارد؟ آیا 1500 اسیر آزاد شده فلسطینی در سال 1360 69 توسط ایران که به عنوان مزدور برای عراقی ها علیه ایرانیان می‌جنگیدند گواهی بر این ضدیت نیست. اینا نه تایید نه تکذیب، پرسش فقط. همراهی آنها با عراقیان اشغالگر در کویت و تشییع جنازه نمادین صدام حسین در غزه و کرانه باختری آیا توجیهی برای ایرانیان فراموشکار باقی می‌گذارد؟ یکی اینه، یکی این که حکومت دولت ایران معتقد است با هم یا گفته میشه با حمایت از حماس و مسئله فلسطین به محبوبیت خودش در میان ملت‌های عرب در واقع افسوده میکنه، میافزایه. اینو چقدر واقعا
من همین هفته مقاله نوشتم در سایت VOA صدای امریکا در رابطه با 30 سال فلسطینی گرایی سیاست جمهوری اسلامی، در دو مصاحبه، یکی با یاسر عرفات و یکی با آقای ابو مازن، با عرفات در تونس و با ابو مازن در کویت، از هر دو پرسیدم درباره رابطه شون با ایران و جالب هر دو یک جمله رو گفتن: ضربه ای که از جمهوری اسلامی و سوریه به ما خورده به مراتب بیشتر از ضربه هایی است که از اسرائیل خوردیم. عرفات حتی به من گفت 370 هزار دلار پولی رو که مؤسسه صامد فلسطینی که زنها این کارهای دستی که درست میکنن در نمایشگاه بین‌المللی تهران از فروش این مجسمه مسجد الاقصی و غیره به دست آورد، جمهوری اسلامی حتی این پول رو بهشون نداده و جمهوری اسلامی در مقابل همیشه آماده بوده برای آنچه که شرعیه یا دولت قانونی یا کیان قانونی فلسطینی میخواندیم آماده بوده پول بده به دشمنان این کیان، یه روز به ابو صالح، یه روز به آقای احمد جبریل، یه روز دیگه به حماس، یه روز به آقای رمضان شله، که این در واقع کیان فلسطین تضعیف بشه و تشکیل نشه. چون نه عرفات نوکری جمهوری اسلامی را حاضر بود بکنه و نه آقای ابو مازن. الان هم قربان شما اگه نگاه کنید یک ریال از کمک هایی که از گلوی ملت ایران میزنن و به فلسطینی ها میدن برای مردم غزه یا مردم ساحل غربی برق و آب و نان نمیشود، بلکه موشک میشه که از این تونل های زیرزمینی رد کنن به داخل غزه. مردم غزه یک ریال از این کمک‌ها رو نگرفتن، اما از صدام گرفتن. برای همین شما تا به حال در یک دونه از تظاهرات عکس آقای خامنه‌ای رو ندیدین در غزه یا ساحل غربی بالا ببرن. و بدتر از این، در انتفاضه قبلی که تعدادی مجروح به ایران آوردن، مجروحان رد کردن که بهشون خون بزنن، گفتن این خون مال شیعه است، به رگای ما نزنید. این نوع نگرش اونها به آقای سیدعلی خامنه‌ای و به جمهوری اسلامی و به ایرانیست. اما هیچ کدام از اینا دلیل نمیشه که ما چون بعضی از فلسطینی ها چنین موضعی دارن ما موضع منفی نسبت به کل قضیه بگیریم. نه، به اعتقاد من اون جنبش فتح و گروهی که دولت خود مختار رو رهبری میکنن، اینها کسانی هستن، اینا بیروت دارن نشون میدن، کسانی هستن که هم نه به حاکمیت ایران تعرضی کردن، آمادگی این رو دارن که بهترین روابط دوستانه و برادرانه رو با ایران داشته باشن. در تایید فرمایشات آقای دکتر سازگارا در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی کم رنگ‌تر از همه است، یه مثال خیلی ساده، این آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، کشورهای دیگه عربی ایشون تقاضا کرده بود سفر کنه، اظهار عدم اشتیاق کردن، در نتیجه ایشون فقط رفت دمشق و بیروت، اونم برای دیدن آقای حسن نصرالله رفت و همینطور رئیس جمهوری لبنان که در اونجا گفت جمهوری اسلامی نمیگذارد مرزهای لبنان مشتعل بشه، چون نگران بودن مبادا حزب الله بخواد آتش پراکنی کنه.
خب آقای نوری‌زاده، شما زمان به این شایعه هم پایان دادید که گفته میشد آقای نوری‌زاده در آن واحد دو کار رو نمیتونه انجام بده، یعنی نشون دادید که میشه، هم ضمن مصاحبه به دقت تصاویر رو هم دنبال میکردید اینطور که خبر از بیرون دادید. چون شایعه بود دو کار رو در آن واحد آقای نوری‌زاده انجام
داد. هیچ وقت در تظاهرات عکسای خامنه‌ای بالا نبودن، این تصاویر عکسای خامنه‌ای توش
بود. بله، با دقت تمام که سوء تفاهم نشه که بیروت هست. یه گفتن حسن نمیشه پرسپولیس بابل، اگر روز ایران با آمریکا و اسرائیل رابطه برقرار کنند و فلسطین و اسرائیل به صلح برسند، آن موقع این آخوندها چه خواهند کرد؟ پس هیچ وقت دنبال صلح نیستند تا به منافع خودشان برسند، نوشته ایشونه، و ما را سر کار بگذارند و سرمایه مملکت را چپاول کنند. در این مورد شک نکنید. این ایمیل یکی از بینندگان ماست. اما گفته میشه حکومت‌های مثل ایران خیلی ها گفتند. حرف دیگرون. از مسئله فلسطین و غزه برای سرپوش گذاشتن روی مسائل داخلی خودش از جمله افزایش سرکوب ها در ایران استفاده میکنه. واقع بینانه است؟ درسته؟ عادلانه است؟ همچین
بالا تا حدی میشه گفت درسته، برای اینکه اولا فضای تبلیغاتی در ایران این 7-8 روز گذشته فوق العاده سنگین بوده رو ماجرای غزه و چند تا اتفاق افتاده. یکی همین که آقای دکتر نوری‌زاده هم اشاره کردن، بچهای دفتر تحکیم که اصل دفتر تحکیم این بچه ها هستن، حالا هی سعی دارن بگن که اون کسایی که نمیدونم به بیت رهبری رابطه داشتن اونا طیف شیراز اینا طیف علامن، ولی تحکیم واقعی همین بچه ها هستن. اطلاعیه خیلی خوبی داده بودن و گفته بودن که کار اسرائیل محکومه ولی کار تروریستی هم محکومه. خب دیدید که روزنامه کارگزاران رو که فقط یک بخش کوچیکی از اطلاعیه رو چاپ کرده بود بستن به بهانه همین، و کیهان چند روزه یکی دوتا عرشه تهدید کرد که حمله بکنن و تحکیم رو هم ببندن یا دستگیر بکنن، که البته به نظر من زورشون نمیرسه. نکته دوم به نظر من مسئله دانشگاه شیرازه. در دانشگاه شیراز بچه ها بعد از مراسم که در 16 آذر داشتن احضارشون کردن، 30-40 نفر داشتن اخراج میکردن و 4 نفر رو هم از فعالینشون از جمله محسن زرین کمر، همونی که جلو آقای لاریجانی تصویرش رو یوتیوب هست، صراحتن به عنوان دانشجو وایساد و گفت من شما رو اصلا رئیس مجلس ایران نمیدونم، برای اینکه در یک انتخابات قلابی در واقع رفتید توی پارلمان و بقیه انتخابات مجلس، 4 نفر از جمله ایشون رو دستگیر کردن و دانشجوی دانشگاه شیراز اومدن توی خیابون تظاهرات کردن دیروز و بهشون حمله کردن و جو در دانشگاه شیراز بسیار تنده و دانشجوها تهدید کردن که اگر دوستانشون آزاد نشند به دوباره تظاهرات خواهند. من نکته آخری که میخوام بگم، غیر از حالا بستن روزنامه، دستگیری دانشجو، سرکوب، ماجرای بستن دفتر مدافعان حقوق بشر خانم عبادی و در ابعاد مختلف، یک نکته دیگم که در ایران تحت شعاع غزه قرارش دادن مسئله انتخابات رئیس جمهوریه. یعنی بذار مثالی بزنم، حالا غیر از آقای خاتمی که باز هم لیت و لعله کرد و باز در صحبت دیروز در مثلا دهه محرم هم ایشون باز نگفت که میاد یا نمیاد، ولی تقریبا یه جوری حرف زد که انگار نمیاد. اما نکته جالب و درس آموز و چالنگی برای من این بود که آقای عبدالله نوری که ایشون هم در صحبت با معلما مطرح کرد که من ولایت مطلقه فقیه و مخالفم مثل آقای منتظری و گفت که اصلا در بازنگری قانون اساسی من مخالف بودم و مخالفم هستم با این ساختار قانون اساسی، از دو طرف تهدیدش کردن. یه طرف حالا بخشی از دوی خردادی ها رفتن تهدیدش کردن که آبروتو میبریم و سر صدا درست میکنیم، خیلی برای من درس آموز بود، جالب بود. یه طرف آقای منصور عرضی مداح و هم گروه های فشار که اینا الان برو بروشون هم از دولت های احمد نژاد تهدید به کشتنش کردن، براش پیغام کردن که ما اون دفعه تو خیابون کتک زدیم این دفعه میکشیم.
کمتر از 2 دقیقه وقت.
من فقط عرضم این است که انتخابات رئیس جمهوری هم در ایران مثلا یا آدم مستقلی مثل نوری یا شعله سعدی یا دیگرانی که میخوام مطرح بکنن، این روزها حکومت در واقع تحت شعاع ماجرای غزه قرارش داده و زیر لوای این فضای تبلیغاتی که ساخته حتی تهدید به کشته شدن هم میکنن.
آقای نوری‌زاده، این تفسیر یا این اظهار نظرها پایه در واقعیت داره؟ منصفانه است؟ سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی با سوء استفاده از مسئله غزه و فلسطینیا؟
البته که نه، البته به اسباب تأسف. شما نگاه کنید، حتی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی رو آقای لاریجانی اعلام کردن به علت شرایط حساس و خاص و غیره، فعلا گذاشتیمش کنار. یعنی یک امری که میتوانست کابینه احمدی نژاد رو به زیر بکشد، آن هم در واقع غزه آمد و سرپوش گذاشت. جمهوری اسلامی رژیمی است که از ابتدا در بحران زندگی کرده، اگر بحرانی وجود نداشته ایجاد کرده برای بقای خودش. حالا دیروز عراق و کربلای عراق و افغانستان، امروز کربلای غزه، فردا کربلای کجای دیگر. و طبیعتاً احتیاج داره رژیم به چنین بازی‌هایی. ببینید آقای چالنگی، امروز در طول این یک هفته تلویزیون‌های جمهوری اسلامی واقعاً اگر انسان می‌توانست 10 دقیقه نگاه بکنه مریض می‌شد، جز خون و کشتار ندادن. فیلمی نشون داده شد در صدای آمریکا در برنامه آقای بیژن فرهودی، دو روز اول، روز فکر می‌کنم شنبه بود که با آقای بهنود مصاحبه میکرد، یک کودکان تلویزیون جمهوری اسلامی رو نشون داد با چفیه و غیره و معلم داشت برای اینا از مبارزه و غزه و غیره میگفت. من پیش خودم فکر کردم این بچه های معصوم رو اینجور در برابر نفرت و دشمنی قرار دادن. بعد از 9/11 آمریکا فشار زیادی روی کشورهای مثل سعودی، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس آورد که آقا شما نفرت رو از کتابهای درسی بیارین بیرون. آخه این چه معنایی داره که تو کتاب شما به محصل یاد میدید از مسیحی و یهودی بدش بیاد؟ و همین باعث 9/11 و امثال اینا میشه. حالا میبینیم جمهوری اسلامی متاسفانه آمده تو کتابهای درسی یهودیان به سخره گرفته میشن، مسیحیان همینطور، افسانه هایی که درست میکنن، فیلم هایی که درست میکنن، این مسائل هم که مثل قضیه پیش میاد که دیگه بساط روزخانیشون کامل میشه و تنور داغ و همین جوری نون به تنور میچسبونن، منتها به مصلحت خودشون و نه به مصلحت ملت ایران.
نیم دقیقه وقته، شبیه آلمان هیتلری نیست گسترش فرهنگ تنفر به خصوص از یهودیه؟
چرا اصولا ایدئولوژی ها های چالنگی دشمن تراش و دشمن ستیزن، ایدئولوژی ها نفرت آفرینن. و همونجور که ایدئولوژی فاشیستی در آلمان وقتی حاکم بود این کار رو میکرد، در ایران هم قرائت ایدئولوژی که انقلابی از دین که حاکم شده از ابتدا، در واقع هم که آقای میرزادم میگن دشمن تراشی و دشمن ستیزی یکی از ستونهای فقراتش بوده.
خیلی آقای نوریزاده شبیه میدونن این نکته رو که گفتیم. شما چی منصفانه میدونید یک همچین قیاسی رو؟ حتی گفته میشه که بله بفهم
جناب چالنگی، آقای خمینی بر این باور بودن که ارتش 20 میلیونی باید درست کرد. آقای خمینی شکست خورد. اون جوانهایی که در جبهه کشته شدن نه برای گل روی آقای خمینی، برای دفاع از وطن و شرف و ناموسشون رفتن. آقای خامنه ای هم به نظرم میخواد ارتش 20 میلیونی درست کنه با شستشوی مغزی دادن بچه های نازنین ما که به جای بازی باید مرگ و مرگبر و خون رو در نگاهشون و صداشون بنشانن.
خب سپاسگزار هستیم از آقای علیرضا نوریزاده که با ما بودن و شما
آدیگم موند آقای شاید.
بسیار سپاس داریم از شما آقای نوریزاده که با ما بودید و امیدواریم هرچه زودتر شما رو در استودیوی واشنگتن داشته باشیم. و سپاس از شما.
ممنونم.
آقای محسن سازگارا که در این برنامه با ما بودن تا چهارشنبه آینده که باز دوستان رو خواهیم داشت. فردا برنامه ما درباره با گزارشگران صدای آمریکا خواهیم بود، مرور خواهیم کرد مهمترین خبرهای روزهای اخیر رو، بازتاب رویدادهای غزه رو در آمریکا و اروپا پی خواهیم گرفت و گزارشهایی هم از ایران خواهیم داشت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، فیروزکو، آسماره، کوساران، شاهو، سفیدکو، تفتان، تالش، بینالود و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.